کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية حبل الله المتين علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ثم نصلي ونسلم على حبيبه الذي سماه في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در ظهور موفور السرور ولي عصر امام زمان ارواح نافداه صلواتي محمدي عنایت کنید. اگر هزاران بار ما بر اهمیت بحث معیت و ضرورت همراهی با امام علیه السلام تأکید کنیم و روایاتی را بخواهیم اقامه کنیم به عنوان شاهد، شاید صریح‌تر و محرکتر از این فراز زیارت عاشورا پیدا نمی کنیم. فرازی که در دو سه شب گذشته تکرار کردم و خوندم. نکته‌ای که باید عرض کنم این است، این فراز از زیارت عاشورا دو تا پیام به ما می رسونه. یه پیام، خب وقتی ما می بینیم که حدیث قدسی آمده، امام باقر علیه السلام بر اون حدیث قدسی تأکید کردند، امام صادق علیه السلام حدیث پدرشون رو تکمیل کردند، زیارت عاشورا چنین سندی داره و در لابلای این زیارتی که این همه بر خوندنش تأکید شده، نه فقط در عاشورا که در طول دوره سال، بعد در لابلای این زیارت با این عظمت چند تا دعا انسان برای خودش میکنه، چند تا چیز برای خودش از خدا طلب میکنه، یکیش این همراهی و معیت با امامه. شاید بتوان گفت از مهمترین چیزهاییست که انسان میتونه به دست بیاره، از بالاترین توفیقات الهیست که انسان میتونه به دست بیاره. اما یه پیام این فرازه، یه پیام دیگه داره. من امشب میخوام راجع به اون پیام صحبت کنم. وقتی ما عرضه میداریم فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقن البراءت من اعدائکم، میخوام از خدایی که بر من منت گذاشته، بر من اکرام رو تمام کرده و من به شما معرفت دارم، به اولیاء شما معرفت دارم و یک روزی خاص و ویژه خدا به من داده و اون براءت و بیزاری و تنفر از دشمنان شماست، از خدایی که این ستا رو به من داده یه چیز میخوام، ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. از این عبارت چی میفهمیم؟ من اینطور بخوام تعبیر کنم، از این عبارت میفهمیم برای طلب همراهی با امام ما ما سه تا پیش شرط لازم داریم. اگر این سه تا پیش شرط در وجود ما پیدا شد، وقت میتونیم دست بلند کنیم بگیم خدایا دنیا و آخرت ما رو همراه امام قرار بده و ما رو از امام جدا نکن. اگر این سه تا پیش شرط در وجودمون نبود، اصلا فکر میت رو از سرمون بکنیم بیرون. نمیشه کسی این سه تا در وجودش نباشه، این سه تا شناخت در وجودش نباشه، این سه تا رزق و روزی نصیبش نشده باشه، همراه امام هم بشه، معیت با امام هم داشته باشه. فرقی هم نمیکنه در دوره کدام امام زندگی کنه، در دوره امیرالمؤمنین باشی این سه شرط رو میخوای، در دوره سید الشهدا باشی این سه شرط رو میخوای، مثل من و شمایی که امروز در دوره ولی عصر ارواح نافداه نفس میکشیم هم باید این سه تا شرط رو داشته باشیم. شرط اول، من میخوام شب راجع به این سه تا شرط صحبت کنم که خیلی هم مهمه و شاید الانی که من این عبارت رو خوندم و معنا کردم یه جورایی هممون هم خیال کنیم که خب ما این سه تا شرطی که در وجودمون داریم ایشالله که داریم. شرط اول معرفت اهل بیت علیهم السلام. ما باید امام و حجت خدا رو بشناسیم. خب ما هممون میشناسیم دیگه، امام هشتم زامن آهو علی ابن موسی رضا علیه السلام، امام دهم همه میشناسیم. نه، این اون شناختی که این میگه نیست. ما سه جور شناخت، خوب عنایت کنید عزیزان، نسبت به امام و حجت خدا سه جور شناخت وجود داره. همه اسمش یه جور معرفته، یه جور شناخت هر کدام از اینها. ما یه جور شناخت داریم که طرف امام را میشناسد، حجت خدا را میشناسد، حتی برتری او را هم با چشم میبینه، فضیلت او بر خود و بر سایر عالم را هم با همه وجودش حس میکنه، اما وجود امام و حجت را و امامت و حجیت او را انکار میکنه. مثل غالب دشمنان اهل بیت. قطعا مراد از معرفت اینجور شناخت نیست، اینی که من بدانم امام اول کیه، امام دهم کیه، امام یازدهم کیه. شیطان و ابلیس و تیم و طرفدارا و دار و دستش خیلی بیشتر از این امام ها رو بشناسن. از قبل از پیغمبر تا بگیرید بیاید دوران ولی از ارواح نافدا، شما الان به شیطان بگو میدانی حجت خدا و امام زمان کیه، از من شما بهتر بشناسه. من نمونه هایی رو از تاریخ گشتم براتون پیدا کردم. خب میدانید یکی از بزرگترین دشمنان پیغمبر ابو جهله. اسمش که ابو جهل نبوده که، اما انقدر این آدم کارهای بیشعورانه و جاهلانه انجام میداده معروف شده به ابو جهل. و دایی آقایی هم هست زمدن. خب اینقدر آدم متکبر مغرور دارد که در جنگ بدر کشته شد ابو جهل، دارد که امیرالمومنین ضربه به این زدن افتاد بین مجروحین بدر، بعد عبدالله ابن مسعود یه آدم سیاه چهره قد کوتاهی بود داشت بین جنازه ها میگشت ببینه کسی هست مثلا هنوز زنده باشه کارشو تمام کنه، دیدی ابو جهل که از اشراف رو زمین افتاده آمد رو سینش نشست، در اون حالت نگفت بیا منو نکش، بیا مثلا بذار من زنده بمونم، بیا منو ببر پیش پیغمبر شاید پیغمبر منو بخشید. یه وقت نگاه کرد به آسمون گفت خدایا این چه وضع زندگیه، حالا هم که ما قراره کشته بشیم به دست یه سیاه کوتوله باید کشته بشیم، از اینم خفت و خاری مگه بیشتر میشه؟ یعنی اون لحظه هم دنبال فکرهای خودشه. رسید به پیغمبر، به پیغمبر سلام کرد خیلی گرم، از پیغمبر جدا شد. یه کسی آمد بهش گفتش که عجیب از تو میدانی چه ادعاهایی داره، میدانی معتقده که پیغمبره، و چی شد که رفتی بهش سلام کردی؟ ببینید عبارتش چیه، میگه انی لاعلم انه نبی، من میدانم او پیغمبره، ولیکن متا کننا تبعا لبنی عبد مناف، کی تو حالا ما دنبال اینا رفتیم؟ یعنی من میشناسم این آقا رو به عنوان حجت خدا، اما وجودش را حجیتش را نمیپذیرم. از این نمونه های شناخت و معرفت اینجوری چند تا میخواید بر شما مثال بزنم؟ شرط بندی یزید و معاویه و امرواس رو شنیدید، زمین زیادی، زمین بزرگی به دست معاویه رسید. معاویه گفت این زمین رو میخوام به یک کسی هدیه بدم. گفتن به کی؟ گفت یه مسابقه میذارم، هر کس در این مسابقه برنده شد این زمین و این لباس هایی که به دست من رسیده با شمال او. گفتن چه مسابقه ای؟ گفت کی زیباترین شعر را در مدح علی ابن ابی طالب می سراید؟ کدوم معاویه؟ کدوم یزید؟ کدام امرواس؟ یعنی ما به این مقدار شناخت معرفت نمیگیم. این مقدار شناخت شما در سیره ببخشید ایام محرم شاید اذیت بشید، چرا راه دور برم از نزدیک مثال بزنم؟ شمر بعد از واقعه کربلا آمد شام، شروع کرد کنار تاج و تخت یزید شعر خوندن. املع رکابی فزتن او ذهب، رکاب اسب منو پر کن از طلا و نقره. چرا؟ گفت انی قتلت خیر الناس امن و ابا، چون من بهترین آدم رو کشتم. یزید برگشت بهش گفت تو میدانستی حسین ابن علی بهترین آدمه و او رو کشتی؟ گفت بله، به خاطر اطاعت تو این کارو کردم. گفت یک ریال به قول خودمون جایزه بهت نمیدم، از پاداش خبری نیست. همین مأمون خدا لعنتش کنه و عذابش رو زیاد کنه، علمای اهل سنت، برجستگان از علمای اهل سنت، کتب تاریخی ببینید، جمع کرد گفت میخوام با شما امروز مناظره کنم. راجع به چی؟ راجع به فضیلت و برتری علی ابن ابی طالب. من میشم یه طرف، شما همه یه طرف. من میگم حدیث منزلت که پیغمبر فرمود علی منی به منزلت هارون من موسی، علی برای من مثل هارون بر موسی است، بجز این که من پیغمبرم و علی پیغمبر نیست. خب این مأمون شیعه که نبوده که، معرفت الامام هم که نداشته که، اگه داشت چرا تکیه زد بر کرسی امام قاسبانه؟ پس این یه جور شناخته و قطعا مراد این فراز زیارت عاشورا این شناخت نیست. این مقدار یقین داریم که میدانستند امام حجت، انکارش میکردند. دلیل انکارشون رو هم قرآن بیان کرده. قرآن میفرماد کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم، هر وقت یک پیغمبری، رسولی، حرفی از جانب خدا برای برخی از مردم برد، مردم نگاه کردند دیدن حرف خدا با هوای نفسشون سازگاری نداره، فریقا کذبوا و فریقا یقتلون، یا تکذیب کردن یا به جنگ اون رسول رفتن. یه شناخته باید اصلا دخلی به ما نداره، چون ما بیش از این شناخت داریم. ما انکار حق امام نمی کنیم. میایم مرحله بعد، یه شناخت دیگه داریم، من اسمش رو بذارم یک شناخت حد اقلی، شناخت شناسنامه‌ای، که متاسفانه باید بگیم تو شیعه های شناسنامه‌ای این زیاده. یعنی که والا بالاخره توی خانواده شیعه متولد شدن، اما تو همه خانواده بگردی یک نشانه و مظهری از اسلام و تشیع تو خونه پیدا نمی‌کنی، تو کلش هم هیچی پیدا نمی‌کنی. کسانی که معتقدن که، حالا میگم عرض بکنم، یک شناخت حداقلی به این معنا که میدونه امام هشتم کیه، میدونه امام رضا امامه، اما تصورش از امام این است که خب مثلا علی ابن موسی رضا علیه السلام فرقش با من چی بوده؟ اینی که امام رضا بیشتر از من نماز خونده، بیشتر از من قرآن خونده، بیشتر از من روزه گرفته، بیشتر از من از گناه دوری کرده، بیشتر از من با خدا و با عبادت خدا و اطاعت خدا مأنوس شده، چون آدم خوبتری از من بوده شده امام. و الا این که بگی علم غیب داره، این که بگی قدرت داره، این که بگی رضایتش رضایت خداست، این حرفا نه، اینا قلوه، اینا رو بذار کنار و فکر نکنید این حرفا مختص امروزه، چون این شبهه ها امروز تو جامعه ما زیاد میشنویم. طرف میگه آقا مگر حسین ابن علی کیه که شما 1400 ساله براش گریه میکنی؟ این شبهه ناشی از همین مقدار شناخته. از اینی که تصور میکنه امام اون یکی بوده مثل ما دیگه، حالا کشته شده دیگه. آقا ما فجیع تر از امام حسین هم زیاد داشتیم مثلا در طول تاریخ کشته شده باشه، چرا همش بگیم وای حسین، چرا نگیم وای یک کس دیگه؟ این مال امروز ما نیست. شما تاریخ رو بخوانید، من میدیدم این روایت رو خیلی عجیبه. میدانید امام جواد علیه السلام دو تا نقله، برخی نقل ها میگن در 6 سالگی به امامت رسید، برخی نقل ها میگن در 9 سالگی به امامت رسید. یعنی در هر دو صورت جواد الائمه علیه السلام به امامت رسید در حالی که به لحاظ ظاهری یک بچه یا 6 ساله یا 9 ساله است. اما امامه، اما حجت خداست. میدونید امامه یعنی چی؟ یک کسی به امام صادق علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله نشانه امامت شما چیه؟ امام صادق داشتن از کنار یک کوهی رد میشدن، دستشون زدن به کوه، گفتن امام اون کسیه که اگه به این کوه سخت سنگی بگه آب شو جاری شو بر زمین، آب بشه و جاری بشه بر زمین. چه فرقی میکنه 6 سالش بشه، 9 سالش بشه یا 50 سالش بشه؟ اما عقلهای ظاهربین، چشمهای دهنبین، این نمیفهمن که طرف شیعه علی ابن موسی رضاست. میگه من آمدم میخواستم برم خدمت جواد الائمه علیه السلام، آقایی که تازه امام شده. داشتم به خودم فکر میکردم خب حالا ما دفعه اول داریم میریم خدمت امام و خوبه که دست خالی نریم، یه چیزی برای امام هدیه ببریم. فکر کردم چی برای امام هدیه ببرم، رفتم از بازار یه عروسک، یه اسباب بازی خریدم برای امام جواد. بعد این عروسک و اسباب بازی رو زیر لباسم پنهان کردم، آمدم خانه جواد الائمه علیه السلام، در زدم و وارد شدم و دیدم آقا نشستن گوشه اتاق، غضبناک دارن به من نگاه میکنن، نه به من فرمودن بشین نه جواب سلام من رو دادن، خیلی ناراحت با من برخورد کردن. گفتم آقا توهینی از من سر زده، جسارت و خطایی از من سر زده که شما اینجوری میفرمایید. حضرت فرمودن اون چی زیر لباست قایم کردی؟ عروسک، اسباب بازی، برای حجت خدا؟ کسی که دنیا در نزد او مثل یه سکه در دست شماست. یقلبه کیف یشاء، شما چجوری با یه سکه بازی میکنید؟ دنیا اینجوری تو مشت امامه و تو رفتی باش عروسک خریدی؟ چرا میره عروسک میخره؟ چون تصورش از امامت یه تصور ناقصه. یا آقا بالاخره اینا یه آدمای خوبی هن. شما ببینید تو بعضی از این کتبای درسی ما هست در تعریف صدیقه طاهره نوشته حضرت زهرا سلام الله علیها، من اینو بارها گفتم، خیلی این جمله جمله توهین‌آمیزیه. گفته تعریفش از حضرت زهرا اینه، میگه حضرت زهرا بانوی بود زاهد و عابد، بسیار علاقه‌مند به مطالعه کتاب خدا و عرض می شود که بعد از پیغمبرم بیمار شد از دنیا رفت. به جمله آخرش کار ندارم که دروغ محضه که بیمار شد و مثلا در فراق پیغمبر انقدر گریه کرد ضعیف شد از دنیا رفت، به اون کار ندارم. صدها روایت داریم ما که صدیقه طاهره به چه دلیل به شهادت رسید، چه کسی او رو زد. ثم رفسها حتی اسقطت محسنا، تو کتب اهل سنت هم آمده این روایت، و در اثر لگدی که به او زدن و سخت جنینی که کرد از دنیا رفت و به شهادت رسید. جمله آخرشو کار ندارم، شما همه هیاتی دینا رو بلدید. اما اگه جمله اولو ببینیم، بعضی از ماها ممکنه یو بگیم خواه چه اشکال داره، بعد که نگفته. میگه از زهرا زاهد بود، از دنیا دور بود، عابد بود، اهل نماز شب و نماز روز بود، به کتاب خدا هم علاقمند بود، کتاب خدا رو میخوند. اما به حضرت عباس خیلی این جمله ایراد داره. این ننجون من و شما هاست، نه حضرت زهرا. مگه مادر بزرگای ما غیر از این بودن؟ تو داری مادر بزرگ ما رو که یه زن عادیه، گاهی هم به گناه آلوده ممکنه بشه، دروغی بگه، تهمتی بزنه، تو داری حضرت زهرا رو، حجت خدا رو به چیزی مقایسه میکنی که خیلی چیز پیش با افتاده ایه. فاطمه زهرا ارزشمند نیست چون قرآن میخوند، فاطمه زهرا ارزشمند نیست چون نماز میخوند، نماز ارزش و اعتبارش رو از فاطمه زهرا داره. همه ارزش نماز ببینیم که مال بی بیه. گفت یکی از آقایون، میگفت یه وقتی از منبر آمدم پایین، آمدم تو کوچه که برم، یک خانمی از تو جلسه روزه آمد بیرون، آمد از من یه سوالی کنه. میگه من یه لحظه نگاهم افتاد دیدم چشما کاسه خون معلومه تو جلسه خوب گریه کرده، ولی خب حالا مثلا یه حجاب همچین نه حجاب و اینا اینجوری داره، یعنی مثلا نمیدونم بگم دیگه بد حجابه. آها یه سوالی بود، گفتم ببخشید خانم من یه سوالی، من اول از شما یه سوال بپرسم. خوب دقت کنی. گفتم شما تا حالا تو مجلس بودی، معلومه گریه کردی. خب خودم مریض که نیست میشه بیا تو جلسه سید الشهدا بشینه اگر محبت به سید الشهدا نداشته باشه. یه محبتی تو دل من و شما بوده که ما رو کشونده آمدیم تو این مجلس نشستیم. خب چرا تو نمیخواهی برای فاطمه زهرا و برای سید الشهدا کاری رو که کردی و قدمی رو که برداشتی تمام کنی؟ گفت یعنی چه جان؟ گفتم یقینا حضرت زهرا از این حجاب شما راضی نیست، یقینا سید الشهدا از این حجاب شما راضی نیست. گفت میدونی به من چی جواب داد؟ یه نگاهی به من کرد که آجا من نمازم اول وقت میخونم، خیلی وقتا میرم مسجد جماعت میخونم، روزه ها من میگیرم، گاهی تو روز وقت کنم قرآن هم میخونم، یعنی از ماها خیلی جلوتر قرآن هم میخونم. آجا دیگه اگه حجاب داشته باشم که میشم حضرت زهرا؟ ببینی چه جواب بدیه؟ یعنی تصورش اینه که خب ببین حضرت زهرا نماز میخواند من هم نماز میخوانم، یک یک مساوی. حضرت زهرا قرآن میخواند من هم قرآن میخوانم، دو دو مساوی. حضرت زهرا روزه میگیرد من هم روزه میگیرم، سه سه مساوی. حضرت زهرا حجاب دارد من حجاب ندارم، چهار سه به نفع حضرت زهرا. خب چی میتونید بالاخره یه فرقی باید بین من و دختر پیغمبر باشه؟ این میشه امام شناسی، میشه حجت شناسی، این یک شناخت سطحی بیفایده. این مقدار شناخت اسمش معرفت الامام نیست. تو ثواب زیارت اهل بیت چقدر تاکید شده بر معرفت امام، کسی که ما رو بشناسد عارفاً به حقنا زیارت ما بیاد. با این معرفت امام اون ثوابایی که برای زیارت گفتن نمیدن، چون این معرفت امام نیست. یه مدل معرفت. مدل سوم که مدل مطلوبه، یعنی اون معرفت مطلوب، اونی که از ما خواسته شده. زیارت جامعه رو خوندید؟ تعابیر زیارت جامعه یه جوریه که بعضیا از ترس اینکه مبادا رو آدمای ضعیف اثر بگذاره گفتن قبل از اینکه بخوای زیارت جامعه رو شروع کنی یه صد تا الله اکبر بگو که مبادا به غلو بیفتی. چرا؟ چون انقدر این ادبیات مثلا زیارت جامعه و مقامات اهل بیت در این زیارت بالاست که انسان خدای نکرده ممکن است که مثلا به شبهه بیفته. این زیارت جامعه که حالا یه بخش یه گوشه پرده رو نسبت به امام بالا میزنه، یه تعبیری امام هادی علیه السلام تو اون زیارت داره. این چیه؟ میفرماد آخرای زیارت هم هست، یعنی بعد از این که کلی مقام و رتبه و جایگاه و فضیلت برای اهل بیت میشمره امام هادی، آخرش میگه همه اینایی که گفتم موالیه لا احسی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم. آه همه اینایی که گفتم شما نیستید، یه بخشی از شماست. یعنی اون شناختی که من باید نسبت به امام رضا داشته باشم این نیست که حالا امام رضا آدم خوبیه. اون شناختی که من باید داشته باشم شناختی است که باید دو تا ویژگی داشته باشه. به این گوش بدید، این شرط اول معیت، یعنی گام اول طلب معیت. اون تعبیر چیه؟ میگه آقا من دو تا ویژگی باید داشته باشم تا بشم امام شناس. یک، مسلمین به فضلکم، باید در برابر برتری های شما تسلیم باشه. دیدید روایات فضائل اهل بیت رو میخوانید گاهی نمیفهم آدم، بعد بعضی هستن که میگن آقا این حرفا رو نزنید، این حرفا چیه، اینا خرافاته مثلا. چرا؟ چون عقلش نمیکشه. شما الان برو یه جایی بگو آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام مثلا در یک محفلی بودند یک کسی توهین کرد به امیرالمومنین علیه السلام، نقاشی یه شیری رو پرده بود، حضرت رضا بهش اشاره کردن نقاشی نقاشی، زنده شد آمد بیرون، این مرد هتاک رو بلید. این آقا از این خرافات نگو. چرا؟ چون عقلش نمیرسه. چون عقلش نمیرسه این برتری اهل بیت رو نمیپذیره و انکار میکنه. امام عسکری علیه السلام میفرماد یه روزی بعد از نماز صبح پیغمبر برگشتن در جمع اصحابشون، گفتن بگید ببینم آیا میدانید چرا شیطان رجیم و رانده شده درگاه خدا شد؟ اصحاب گفتن بله یا رسول الله، خودتون یاد گرفتیم ابا و استکبره و کان من الکافرین. چون از سجده بر آدم عبا کرد، حاضر نشد بر آدم سجده کنه، تکبر کرد، خدا هم گفت به سلامت برو بیرون. حضرت فرمودن خب حالا بگید ببینم چرا حاضر نشد بر آدم سجده کنه؟ باز گفتن آه اینم از خودتون یاد گرفتیم، این خودتون فرمودید که اعتراض کرد به خدا، گفت خلقتنی من نار خلقته من تین، آدم از خاکه من از آتشم، آتش برتر از خاکه، لذا من حاضر نیستم در برابر مادون خودم و پایین تر از خودم سجده کنم. حضرت فرمودن این ظاهر قصه است، قرآن داریم. گفتن یا رسول الله شما بفرمایید حقیقت ماجرا چیست؟ فرمود اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا آفرید نور من پیغمبر بود. کی؟ در بعضی روایت داره 6000 سال قبل از این که بخواد آدم بیافریند، قبل ان یخلق آدم به 6000، از نور من نور علی، از نور من نور فاطمه، از نور من نور حسن، از نور من نور حسین، از نور من زمین و آسمان، از نور علی مثلا ملائکه، از نور فاطمه حورالعین، از نور... یکی یکی پیغمبر توضیح دادن. بعد فرمودن خدا ما 5 تن رو زینت عرش خودش قرار داد، کنا اشباح نورن، تو زیارت جامعه هم میخوانیم. یعنی ما زینت و زیور عرش خدا شدیم. بعد خدا تصمیم گرفت آدم بیافریند، آب و خاک آدم رو که گل کرد و کالبد آدم رو که سرشت، قبل از اینکه از روح خودش در آدم بدمد، نور ما 5 تن را در صلب آدم قرار داد. و زمانی که نور ما در صلب آدم قرار گرفت، به ملائکه فرمود حالا همه بر این سجده کنید. یعنی سجده نه بر گل آدم و جسم آدم، سجده کنید، تواضع کنید در برابر نور عظمت اهل بیت. و چون شیطان حاضر نشد در برابر ما تواضع کنه، خدا بیرونش. بپذیریم اونها از ما بالاتر. شما در حدیث کسا میخوانید، از لسان پروردگار میخوانید، انی ما خلقت سماعا مبنیه ولا ارضا مدهیه، خدا میگه من نه آسمان نه زمین نه دریا نه رود هیچی هیچی نیافریدم مگر به خاطر این 5 نفری که زیر عبا نشستند. همه عالم خدای عالم آفریده که همه دور وجود اهل بیت بگردن. افتخار ماست نوکری اهل بیت، چون ما را آفریدن برای نوکری. ما را آفریدن برای غلامی این خانواده، که ایشالله به حق علی ابن موسر رضا، به حق عشقایی که این شبا از چشم شما نوکرای ابی عبدالله میچکه، توفیق داشته باشیم تا آخرین نفس پیر غلام سید الشهدا باشیم. در همه چی برترند اهل بیت. شما در اخلاق کریمانه کجا مثل اهل بیت پیدا میکنید؟ آه امام حسین امامه مگه نه؟ امام علم غیب داره مگه نه؟ وقتی مثل چند روز قبل سپاه حراه رو بر امام حسین بست، امام حسین علیه السلام میدانست همین سپاه چند روز دیگه دسترسی به آب رو محدود میکنن، میدانست بچه هاش تا چند روز دیگه از ظلم همین سپاه تشنه میشوند. اما زمانی که سید الشهدا به سپاه هر رسید، دید سپاه هر خودشون و اسباشون دارن تلف میشن، فرمود هر چی آب داریم بیارید. به سپاه هر آب داد. بعد الله اکبر فرمود مشکا رو بردارید به تن و بدن اسبهاتون بمالید، اینا خنک بشه بدنشون، حیواناتون تلف میشه. میدانه چند روز دیگه وای میسته وسط میدان، میگه اسقونی شربتن من الماء، یه جرعه آب به من بدید. بعد یه ملعونی صدا میزند حسین آب فرات رو ببینی چطور مثل شکم ماهی موج میزنه. نمیدونم بگم حوصله دارید وسط منبر گریه کنید یا نه. یه نانجیبی صدا زد حسین این فراتو میبینی سگها و خوکها ازش مینوشند، نمیذاریم یک جرعه نمیذاریم از یاب بخوریم. اما میگه من اکرام میکنم، تو حالا هر کار میخوایی بکنی بکن. کجا برتر در این عالم مثل اهل بیت پیدا میکنید که دنیا و آخرت از همه بالاتره؟ پیغمبر اکرم فرمود میدونید امیر روز قیامت کیه؟ گفتن کیه یا رسول الله؟ فرمود حسینم، امیر فردای قیامت حسینم. اونجاست که قطرات عشق ما رو میارد، میگن ها آقا جا اینا بر تو گریه کرده. دومین ویژگی، چون میخوام این بحث رو امشب تمام کنم، یه مقداری باید عجله کنم که به روزه هم برسیم. دومین ویژگی، معروفین به تصدیق نایاکم. زمانی من و تو امام شناس میشویم که اون چه از امام به گوش ما رسید بگیم ما تسلیمیم، ما قبول میکنیم، ما میپذیریم. روایت داریم شیعه، الله اکبر از این روایت، گاهی با گفت شیعه با گفتن یک کلمه ملحد میشه، کافر میشه. گفتن آقا شیعه ملحد میشه با یک کلمه؟ فرمود بله. گفتن آقا چجوری؟ فرمود حدیث ما رو براش میخوانن، عقلش نمیرسه، نمیتونه به فهم این حدیث درسته یا نه، میگه دروغه، با هم یک کلمه ملحد میشه. مثل این که الان شما خیلی جاها حدیث بخونی و یکی میگه آقا این که خوندی سندش کجاست، منبعش کجاست؟ اب نداره البته منبع پرسیدن و سند پرسیدن، ولی که آقا من نمیتونم قبول کنم، من یکی تو کتم مثلا نمیره و گمان کنیم که کت ما شاغول اسلامه. رفقا ما کسایی رو داشتیم، من یه روایت برای شما بخونم، اصلا انسان بهتش بزنه که اینا کی بودن. همین محمد مفضل از اصحاب امام باقر و امام صادقه، تو کوفه زندگی میکرد، یه عده رفیق داشت، اینا کفترباز بودن، بهشون میگفتن شطار، کفتربازا. ولی یه ویژگی خوب داشتن، میگفتن هرچی امام صادق بگه رو سر، میفهمیم یا نمیفهمیم رو سر با. یه زمان یه عده از خلاصه شیعیان کوفه احساس کردن که خوب نیست مفضل با یه مش کفترباز مثلا میگرده و اینها، هی تذکر بهش میدادن، مفضل گوشش بدهکار نبود، نامه نوشتن به امام صادق علیه السلام که ای امن رسول الله چه نشستی که مفضل آبروی شیعه رو در کوفه برد، چی شده؟ با یه مش کفترباز رفیق شد. این نامه رفت به مدینه، جواب امام علیه السلام آمد محرموم شده، گفتن میرید خونه مفضل با نامه، نامه رو میدید مفضل باز میکنه و میخونه. اینا هم خوشحال که الان امام صادق تو این نامه نوشته ای مفضل فلان فلان شده، آب روی ما رو بردی، یعنی چی؟ شأن تو نیست با اینا میچرخی، کی به تو گفته تو باید با اینها رفیق باشی؟ دست جمعی آمدن خانه مفضل، گفتن بیا بیا بگی جواب امام صادق علیه السلام، باز کن سریع بخون. مفضل نامه رو باز کرد، گفت خب بله 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 بله، خب آقا جون امام صادق علیه السلام یه لیست خرید فرستادن، اشتر کذا و کذا و کذا، چند تا چیز رو نوشتن، گفتن اینا تهیه کن بفرست برا من. و خب میدانید خریدن اینها بالاخره اجابت دعوت امام صادق علیه السلام پول میخواد. خب یا علی بفرمایید. آقایون هر کی هر چقدر میتونه کمک کنه. و یکی گفت آخ من یه قرار مهمی مثلا دارم، دیرم شده، من یه عجله دارم برم، مثلا بچه‌م رو گاز الان ته میگیره. مفضل گفت نه استرس نگیره، بشین نهار پیش ما باشید. به غلامش گفت سفره نهار پهن کن، برای آقایون غذا بیار، آقایون پذیرایی بشن. بعد غلام دیگری داشت فرستاد، گفت برو همون کفتر بازار رو خبر کن بگو بیان. اینا داشتن نهار میخوردن، مشغول نهار شدن، یه وقت در باز شد کفتر بازار اومدن تو، اینا خیلی بهشون برخورد. گفتن نگاه کن ما این همش گفتیم تو با اینا نگرد زشته، حالا آورده اینا رو با ما هم مثلا رفیق کن. گفت آقا اصلا به خودتون فشار نیارید، از جاتون تکون نخورید. آیونه به قول اینا کفتر باز. امام صادق علیه السلام یه سری چیز احتیاج داره، نامه نوشته به من که اینا رو برای من بخر. خریدن اینها پول لازم داره، منم پول ندارم. آیونم که ظاهرا پول نداشتم. شما چی؟ نهار اونا تمام نشده، اینها تمام پول مورد نیاز امام صادق رو تأمین کردن. اینا که رفتن مفضل رو کرد به اینا، گفت به چی تون می نازید؟ اینجور مطیع امر امام صادقه، بعد من از خودم برونمش. نگاه کنیم به خودمون. یه سری چیزها رو بالاخره ما شنیدیم، ما یه سری چیزها رو میدونیم، قطعا یقین داریم که امام زمان علیه السلام از یه سری چیزها خوشش نمیاد. خوشش نمیاد تو گوشی موبایل من هر عکس و هر فیلم و هر صدایی باشه، یه یقین داریم که لذاست که موقعی که نگاهش میکنم یا گوش میکنم عذاب وجدان میگیرم. لذاست که اگر اون لحظه یهو یاد امام زمان بیفتم همه تلاشمو میکنم ذهنمو از امام زمان پرت کنم، چون گناه برام شیرینه، نمیخوام گناه رو ترک کنم، فکر امام زمان از ذهنم بیرون میکنم. این گناه های این شکلی باعث میشه که ما پای معرفتمون بلنگ. پس شرط اول شد معرفت امام، اون هم چنین معرفتی. شرط دوم میفرماد و معرفت اولیاءکم، نسبت به دوستان اهل بیت. آقا نسبت به هم خیلی وظیفه داریم. اگه کسی بیاد یه پارچه انقدی نصف کف یه دست به شما بگه که من این پارچه رو داشتم روز آخر از کربلا برمیگشتم مالیدم به ذریع سید و شهدا علیه السلام، هی میبوسی هی به چشت میکشی، چرا؟ چون بگی تبرکه دیگه. آقا تو با یه آدمی که قلبش تبرک شده است به ولایت امیرالمومنین علیه السلام چجوری برخورد میکنی؟ یه وقتی اینجوری فکر کنیم 90% دعواها و فش و فشکاریه که تو جامعه ما هست حل میشه، چون تحمل همو نداریم. آقا نگاه به این بکن که این آدمه شیعه امیر المؤمنینه و تو نسبت به او وظیفه داری. خدای نکرده اگر یک کسی رو من یقین داشته باشم این روایته که او شیعه امیر المؤمنینه و با علم به این که او شیعه امیر المؤمنینه تحقیرش کنم، رفتم به جنگ خدا. آقا ما حواسمون جمع آجا شما نمیخواد بگیم ما یک کسایی رو فش بدیم که نمیشناسیم. معمولا اینه دیگه، پشت چراغ قرمز تا بوق میزنه یا فوش مفصل میکشیم بهش، بدون اینم که بدونیم که شیعه امیرالمومنین هست یا نیست. یه روایت بر شما بخونم. حضرت فرمود که حدیث قدسی است، لا تحقرن عبدا من عبادی، هیچ کدام از بنده های منو تحقیر نکن، چه میشناسی چه نمیشناسی. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه یکی از کارهایی که من خدا میکنم اولیاء خودمو تو بنده ها گمنام پنهان میکنم. بعد تو که نمیشناسی کیه، بهش فحش میدی، ناسزا میگی، بعد یه وقت میبینی ای دل غافل این شیعه و محب و ولی خدا عذاب در اومد. شما رو به خدا توصیف ظاهری جون رو برید بخونید، این جون با این قیافه و سر شکل و سر و ظاهری که تو رو باید توصیف کردن تو جمع ماها می اومد ما تحویلش نمی گرفتیم. اما شما میتونید از خدا دعایی بهتر از این داشته باشید که خدایا در قیامت ما رو خاک پای جون قرار بده. آقا این همون جونیه که اگه بیاد تو جمع شما تحویلش نمی گیرید ها. خب نه دیگه، ببین شد سعادت و شهدا و امت پیغمبر. اومد خدمت سید الشهدا علیه السلام. میدونید جون پیر غلام امام حسین بود، از جوانی در خدمت ابوذر بود، ابوذر بخشیدش به امیرالمومنین، امیرالمومنین داد به امام حسن، از امام حسن رسید به امام حسین علیه السلام. روزی که اومد کربلا یه عمر بود خدمتگار این خانواده بود، اقلن 30 سال در خدمت این خانواده بود. زهر عاشورا نمیخوام روزه بخونم، یه تیکه از بحثم مونده، اما دلم میخواد ما یه شبم برای جون گریه کنیم. یه اشاره میکنم، اومد پیش سید الشهدا، از که آقا همه دارن میرن، اجازه هست منم برم؟ آقا فرمودن نه جون، من تو رو آزادت کردم در راه خدا، میخوای بری برو، برو کربلا برو بیرو. شروع کرد گریه کرد. آقا یه وقتایی منو تو رو جواب میکنن ببینن ما چی کاره ایم، بهمون میگن برو ببینن میریم یا میمونیم. گو آقا تو رفاه سر سفره شما بودم، حالا تو بلا نمیذارید سر سفرتون باشم؟ از افهم نه برو جون. یه وقت خودشو انداخت رو پای سید و شهده، گو آقا میدونم چهره های شما سفید و درخشانه، چهره من سیاهه، بدن های شما معطر و خوشبوه، بدن من بدبوه. میدونم آقا نمیخواد چهره سیاه من قاطی چهره های نورانی شما بشه. تا اینجوری گفت دل امام حسین شکست، گفت نه جون پاشو، یه حرفا چیه؟ بخوای بری برو. آه کاری که سید الشهدا با حرکت تو کربلا با علی اکبر کرد و با قمر بنی هاشم چیکار کرد؟ موقعی که علی اکبر و ابوالفضل داشتن به میدان میرفتن، دیدن سید الشهدا بیقرار و بیتاب داره دنبال مرکبهاشون میدوه. جون که داشت میرفت، دیدن سید الشهدا داره میاد محاسنش رو در دست گرفته، میگه اللهم بیض وجهه و طیب ریحه، خدای بدنش رو معطر کن، خدای چهرهش رو درخشان کن. که گفت از محل شهادت جون بوی عطر به مشام میرسید. یه کار دیگه هم کرد باش، یه چند لحظه صبر کنید، یه کار دیگه هم کرد باش. چیکار کرد؟ این کارم تو کربلا برای 2-3 نفر کرده، برای همه نکرده. یکی بالا سر علی اکبر صورت گذاشت رو صورت علی اکبر، هی گفت ولدی علی، ولدی علی، ولدی. یکی صورت رو صورت عباسش گذاشت، کی؟ اون موقعی که تیر رو از چشم عباسش بیرون گذاشت. یکی هم اومد صورت گذاشت رو صورت جون، الله اکبر. سومین و آخرین، عرضم تمام، سومین پیش شرط برای طلب همراهی، رزقن البراءت من اعدائکم، اظهار تنفر و بیزاری از دشمنان اهل بیت علیهم السلام. چون خدا تو یه دل دوتا قلب قرار نداده، تو نمیتونی علی دوست و معاویه دوست باشی همزمان، تو نمیتونی حسین دوست و یزید دوست باشی همزمان. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا توی سینه دو تا قلب قرار نداد. بگم یه جمله دیگه، امشب شب چهارم ماه محرم، به امام رضا گفت آقا نظر شما راجع به اولی و دومی چیه؟ خیلی براشون بعضیا مهم بود. ببینم حضرت نفرمود ما دوستشون داریم یا ما بدمون میاد ازش. نمیدونی چی جواب داد؟ دلیل نفرت رو میخوام بگم، چرا ما بعد از اینا بدمون بیاد؟ به این دلیل، امام رضا فرمودن ما یه مادر خوب و مهربونی داشتیم، به ما خبر دادن موقعی که مادر ما داشت از دنیا میرفت از اینها عصب و ناراحت بود، غضبناک بود، خشمگین. تا حالا هم خبر نیومده که مادر ما از اینا راضی شده باشه. چقدر این مادر برای این خانواده عزیز بوده. چقدر اینا مادری بودن. میدونین نشونه مادری بودنشون چیه؟ مروان جلوی امام حسین گرفت گفت تو چقدر به مادرت افتخار میکنی؟ گفت اگه مادر تو مثل مادر من بود تو هم افتخار میکردی، مادر من سیدت النساء. یه دونه دیگه بگم، میدونی چرا اینا مادری بودن؟ خیلی از کجا میشه فهمید اینا خیلی مادری بودن؟ ابی عبدالله وقتی با همه وداع کرد روزی که میخواست بره به میدان، وقتی سوار بر مرکب شد، سوار بر ذوالجناح شد، هر چه زینب و بچه‌ها صدای زدن بر نگشت نگاه کنه، هی گفت حسین جانم، جواب نیومد، داداشم، جواب نیومد. همینجوری داره میره به سمت میدان، یه وقت صداش بلند شد مهلا مهلا یبن الزهرا، پسر فاطمه میشه صبر کنی؟ تا شنید پسر فاطمه صبر کرد و ایستاد. اینا رو داری برای چی میگی؟ امشب شب چهارمه، ما گناهکارا امشب اومدیم در خونه امام حسین. چرا؟ چون شنیدیم یه روزی حسین به حور پناه داد، ما اومدیم امشب بگیم آقا ما به تو پناه آوردیم، هرچی هستیم به تو پناه آوردیم، هرچی هستیم قطرات عشق ما در عزای تو داره رو گونه هامون میچکه. راه رو بر امام حسین بست. امام حسین فرود بذار برم کوفه، گفت نمیشه. برگردم مدینه، گفت نمیشه. برم یه جای دیگه، یه سرزمین دیگه، گفت نمیشه. حضرت فرمود سکلت که امک، مادرت به عزاد بشینه. میدونی هر چی جواب داد؟ آهور هر چی شد خیلی آقاست، خدا شاهده برکات مادی معنوی میخواید برید در خونه هور بخواید آبرو داره میشه سید و شده، بگید آقا جو تو رو قسم میدیم به هوری که خیلی دوستش داری امشب به ما نگاه کن. نگاه میکنن. چرا؟ چون خیلی با ادب بود، خیلی با ادب. امام حسین فرمود مادرت به عزاد بشینه. یه نگاهی کرد به امام حسین، گفت حسین جان اگه غیر تو این حرفو به من زده بود بلد بودم چه جواب بدی بهش بدم که ناراحت بشه، اما حسین جان چیکار کنم، مادر تو فاطمه است و نام فاطمه نباید بر زبان بیاید مگر به بهترین وجه و در کمال ادب. ادب کرد به فاطمه زهرا. من روزم همین یه خطه، کسی بخواد گریه کنه یا علی مدد، میخوام بگم هر خیلی مرد بودی. تو جایی که هر کس رسید به حسین توهین کرد، تو جایی که هر کس رسید به فاطمه دشنام و ناسزا گفت، تو ادب کردی. میدونی چقدر دل حسین خوشحال شد؟ آقا مگه کسی به فاطمه هم توهین کرد؟ بله. زینب کبری فرمود داداش برو خودتو به این جماعت معرفی کن، اینا تو رو نمیشناسن. گفت زینبم همین الان رفتم گفتم انا ابن رسول الله کف زدن، گفتم انا ابن علی المرتضى سنگم زدن، زبانم لال، ببخشید شما اگه میتونید بشنوید نمیدونم چیکار بخواید بکنید با این یه جمله. حسین جان خودتو معرفی کردی؟ آره خواهرم. تا گفتم انا ابن فاطمه شروع کردن به مادرم دشنام.